اختلاف آمریکا و چین مانع تمدید مأموریت سازمان ملل متحد برای یک سال در افغانستان شد و شورای امنیت سازمان ملل متحد کشته شدن ده ها تن در حمله ها بالای دو مسجد در نیوزیلند را به شدت نکوهش کرد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. نو به وقت افغانستان است. تشکر که صحبتان را با ما آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی، ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. رئیس جمهور امریکا با مقامهای بلند رتبه استخباراتی نظامی و سیاسی کشورش در مورد افغانستان عقب درهای بسته باز کرد. ایالات متحده، کانادا و اتحادیه اروپا تحریم‌های نو را بر شماری از مقامات و تاجران روسی وضع کردند و بلغاریا تحقیق را در مورد مسافرت اخیر مرد استرالیایی به این کشور آغاز کرده که ادعا می شود 49 تن را در نیوزیلند کشت. تفصیل خبرها. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دیروز با مقامات بلند رتبه استخباراتی، نظامی و سیاسی این کشور در مورد افغانستان عقب درهای بسته بحث کرد. در این بحث مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، جوزف دانفورد، رئیس کمیته لویدریستیزان اردوی آمریکا، مایک پامپیو، وزیر خارجه این کشور، جینا هاسپل، رئیس CIA و جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا اشتراک کردند. یک مقام قصر سفید که نخواستن نامش ذکر شود به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که این افراد پس از سخنان حمدالله موهب، مشاور امنیت ملی افغانستان، در پنتاگون به بحث پرداختند، اما در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده. آقای موهب به تازگی هنگام دیدار از واشنگتن از زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان، انتقاد کرد و گفت که آقای خلیلزاد حکومت افغانستان را در حاشیه قرار داده و به شبکه‌های مسلح مشروعیت می‌دهد. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان با اشاره به پروسه صلح افغانستان در حساب توییتر خود نوشته که در مسیر درست در حرکت هستند. زلمه خلیلزاد در ادامه نوشته که به واشنگتن DC بازگشته. آقای خلیلزاد و اعضای تیم گفتگو کننده آمریکا در مذاکرات 16 روزه با نماینده های طالبان در قطر اشتراک کردند. او در حساب تویترش نوشته که معلومات را در مورد پروسه صلح افغانستان با رهبران حکومت ایالات متحده آمریکا در میان گذاشته است. او در این مورد جزئیات بیشتر ننوشته است. مایک پامپیو، وزیر خارجه آمریکا، گفته است به نمایندگان محکمه بین المللی جزایی که در مورد چگونگی فعالیت قوای آمریکا در افغانستان تحقیق میکنند، ویزای آمریکا نخواهند داد. او دیروز به خبرنگاران گفت: The United States will implement these measures consistent with ایالات متحده آمریکا در این رابطه مطابق قوانین نافذه و موافقت نامه ها با سازمان ملل متحد اقدام خواهد کرد. محدودیت ویزا پایان تلاش های ما نخواهد بود. اگر محکمه مسیر خود را تغییر ندهد، ما برای اتخاذ اقدامات دیگر هم آماده هستیم که یکی هم تحریم های اقتصادی است. یکی از وظایف اولی حکومت ما دفاع از مردمش است و این کار را خواهد کرد. محکمه بین المللی جزایی در ماه نوامبر سال 2017 به سارنبالانش دستور داد تا در مورد اتهام‌های وارد شده بالای نیروهای آمریکایی در مورد جنایات جنگی در افغانستان تحقیق کنند. سارنبالان بلغاریا تحقیق را در مورد مسافرت اخیر مرد استرالیایی به بلغاریا آغاز کردند که بر طبق ادعاها مرد مسلح است که 49 تن را دیروز در دو مسجد در کرایست چرچ نیوزیلند کشت. سوتیر ساروف لوی سارنبال بلغاریا دیروز گفت که برنتون تارانت استرالیایی قاتل مظنون از 9 تا 15 نوامبر پارسال از بلغاریا دیدن کرده است. با گفته او تارانت ادعا کرده که برای دیدن مکانهای تاریخی و مطالعه در مورد تاریخ بلغاریا به این کشور رفته بود. این مرد استرالیایی در 28 و 30 دسامبر سال 2016 نیز توسط سرویس به سربیا، کرواسی، مونتنگرو و بوسنیا هرزگوینا مسافرت کرده بود. و ایالات متحده، کانادا و اتحادیه اروپا تحریم‌های نو را بر شماری از مقامات و تاجران روسی وضع کردند. این اقدام به خاطر آنچه مداخله‌های خصمانه روسیه در امور اوکراین خوانده شده صورت گرفت. وزارت خزانه امریکا دیروز در یک اعلامیه گفت این تحریم‌ها بالای آنان که در حمله غیر موجه بر کشتی‌های اوکراینی دست دارند از جدایی طلبان در شرق اوکراین و همچنان انتخابات غیر قانونی جدایی طلبان حمایت می‌کنند وضع شده. حکومت روسیه تا هنوز در این مورد واکنش نشان نداده است. پایان خبرها. نه و هفت دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه اختلاف امریکا و چین مانع تمدید ماموریت سازمان ملل متحد برای یک سال در افغانستان شد. موقف مشاور امنیت ملی افغانستان پس از انتقاد تندش از زلمه خلیلزاد، افغانها با ایستادن شانه به شانه در کنار امریکا در مبارزه علیه تروریسم ادامه خواهند داد. نکوهش قتل دهاتن در حمله ها در نیوزیلند از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، موقف امریکا چیست؟
ما از این واقعه که معلوم می شود از روی نفرت صورت گرفته و یک عمل تروریستی می باشد بسیار ناراحت هستیم.
نگاهی می اندازیم به تحلیل و تبصره های نشری های جهان در مورد افغانستان. برنامه مربای مرچ را نیز برایتان داریم.
راستش بابو که چی کردی که اتو چاق شدی و گردنت کلچه پنیر واره گرد شده؟ او آدم
خودت خونه خبر داری که چند وقت پیش کمپاین انتخابات کاندیدای پارلمان بوده نه؟
برنامه آشیانه را هم خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شماستم. خوش آمدید. شورای امنیت سازمان ملل متحد مأموریت این سازمان در افغانستان را به جای یک سال موقتاً برای 6 ماه تمدید کرد. در 3 سال گذشته این شورا مأموریت سازمان ملل متحد در افغانستان را برای 1 سال تمدید کرده است. اختلاف میان ایالات متحده آمریکا و چین روی قطعنامه در مورد افغانستان سبب شد تا این مأموریت دیروز برای 1 سال تمدید نشود. جاناتان کوهن، سرپرست سفیر آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد، چین را متهم کرد که خواهان برجسته ساختن پروژه یک کمربند یک راه در این قطعنامه است. کوهن از وهایتو، معاون سفیر چین در این شورا، انتقاد کرد و گفت که او موضوع پروژه یک کمربند یک راه را شامل قضیه افغانستان می سازد. کوهن افزود که این پروژه دچار مشکلات چون فساد، نبود شفافیت و برای محیط زیست زیانبار است. او همچنان چین را متهم کرد که با تمرکز روی اولویت‌های سیاسی ملی چین تا مردم افغانستان در گفتگوهای سازمان ملل متحد، این گفتگوها را گروگان می‌گیرد. اما هایتو سخنان کوهن را در تضاد با حقایق دانست. چین هدف پروژه یک کمربند یک راه و ابتکار بیجینگ را ایجاد راه‌های جدید تجارتی از طریق اجرای برنامه‌های بزرگ زیربنایی از جمله میدان‌های هوایی و جاده‌ها می‌خواند. بیش از 123 کشور موافقت‌نامه‌های همکاری با چین در این پروژه را امضا کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید افغان‌ها برای تأمین منافع مشترکی که با آمریکا دارند و همچنان تأمین صلح به گونه شفاف، صادقانه و عادلانه در افغانستان با ایستادن شانه به شانه در کنار آمریکا در مبارزه علیه تروریسم ادامه خواهند داد. حمدالله محب این را پس از انتقاد تندش از زلمه خلیلزاد در حساب توییتر خود نوشته. آقای محب اضافه کرده که نگرانی های مشروع مردم افغانستان را در واشنگتن مطرح کرده. بیشتر در این مورد از سید سمی عباس بشنوید.
مشاور امنیت ملی افغانستان حمدالله محب در توییتر خود نوشته است حکومت و مردم افغانستان ارزش رابط با آمریکا را درک می کنند و مخصوصاً از کمک‌های آمریکا به قوای امنیتی افغانستان سپاسگزار می باشند. اما آقای محب روز 14 مارس در یک نشست خبری در سفارت افغانستان در واشنگتن گفته بود که مذاکرات آمریکا با طالبان برای صلح افغانستان یک راه مناسب نیست و در مورد مشروعیت حکومت افغانستان سوال ایجاد می کند. و افزوده بود که طالبان نخواست مذاکره با حکومت افغانستان را دارند و نه ضرورت آن را حس می کنند و این که آنها می خواهند مستقیما با آمریکا مذاکره کنند در حقیقت در جستجوی مشروعیت برای خود می باشند. این سخنان مشاور امنیت ملی افغانستان در واشنگتن با واکنش مثبت روبرو نشد. در عصر همان روزی که آقای محب بالای کارهای نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد انتقاد کرده و ادعا نمود که آقای خلیلزاد گویا در عقب پرده کدام نیت دیگری دارد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رابرت پلادینو گفت معاون سیاسی وزارت خارجه این کشور دیوید هل با آقای محب ملاقات کرده و عدم رضایت حکومت آمریکا را در رابطه با سخنانش به وی ابراز کرده است. رابرت پلادینو به خبرنگاران در واشنگتن اظهار داشت ما در رابطه با تمام مسائل مربوط به صلح افغانستان با رئیس جمهور اشرف غنی، رئیس اجرایه عبدالله عبدالله و دیگر مقامات بلندرتبه حکومت افغانستان از نزدیک مشوره میکنیم. نماینده خاص خلیلزاد در هر سفر پلان شده خود در رابطه با صلح و مساعد شدن موقع برای دادن معلومات و شریک ساختن جزئیات به کابل رفته است. با گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خلیلزاد به طور مکرر با رئیس جمهور اشرف غنی صحبت می کند و سفیر آمریکا در کابل هم هر روز در این رابطه با رهبران حکومت افغانستان در تماس است. آقای خلیلزاد دور آخر مذاکراتش با طالبان را در قطر در 25 فوریه شروع و در 13 ماه مارچ پایان داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که آقای خلیلزاد هم‌اکنون در واشنگتن است و در مورد کار خود مشوره را شروع کرده. آقای پلادینو از دادن جزئیات در این مورد خودداری کرد ولی گفت که موافقه صلح بعد از تفاهم در مورد تمام مسائل صورت میگیرد. طالبان تا حال با مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان حاضر نشدند. اما حکومت آمریکا گفته است هیچ موافقت صلح را قبل از آن که طالبان به مذاکرات با حکومت افغانستان حاضر شوند قبول نخواهد کرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ها حالا بیایید از مصطفی صدیقی بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
واشنگتن پست مقاله چاپ کرده و قلم دو مقام پیشین استخباراتی ایالات متحده در مورد افغانستان زیر عنوان اکنون وقت عقب نشینی از افغانستان نیست. در آغاز مطلب آمده که در گفتگوهای تازه میان ایالات متحده و طالبان موافقت حاصل نشد. در ادامه می‌خوانیم که طالبان در تلاشند تا نیروهای آمریکایی جدول زمانی برای خروج از افغانستان را تعیین کنند و ایالات متحده از طالبان می‌خواهد ضمانت کنند که از خاک افغانستان هیچ گروه تروریستی نمی‌تواند علیه هیچ کشور دست به حمله بزند و اینکه این گروه با حکومت افغانستان به توافق سیاسی برسد. اما در ادامه نویسنده های مطلب گفتند نگران هستند که آیا طالبان این وعده ها را عملی خواهند کرد یا نه. آنان با اشاره به جنگ ویتنام گفتند که پس از توافق صلح سال 1973 در پاریس نیروهای ویتنام شمالی با ویتنام جنوبی درگیر شدند و جنگ ادامه یافت. در مقاله آمده است به نظر نمی رسد که طالبان روابط خود را با القاعده قطع کنند، چون که این دو گروه بیش از یک دهه دوشا دوش علیه دیگران جنگیدند و هر دو هم نظرند و پس از حمله های 11 سپتامبر 2001 هم روابط خود را قطع نکردند. نشریه آمریکایی تاسک اند پرپس مقاله در مورد افغانستان چاپ کرده که در آن بر رویارویی آشکار میان ایالات متحده و حکومت افغانستان درباره گفتگوها با طالبان پرداخته شده. در ادامه مطلب به سخنان تازه حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان اشاره شده که هنگام دیدار از ایالات متحده هفته گذشته زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان را به منزوی کردن حکومت کابل از روند گفتگوها متهم کرد و آن را تلاش برای مشروعیت زدایی از حکومت خواند. محب در جریان یک نشست خبری در سفارت افغانستان در واشنگتن به روز پنجشنبه 14 مارچ گفت سفیر خلیلزاد در گذشته دو بار خواسته در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کند و اینکه تصور در افغانستان و در میان افراد حکومت این است که شاید هدف از گفتگوها با طالبان ایجاد یک حکومت موقت باشد که او پسانتر بخواهد نقش وایسرای را ایفا کند. اصطلاح وایسرای در جنوب آسیا بار سیاسی دارد و برمیگردد به زمان حاکمیت استعماری هند بریتانیایی در منطقه. این اظهارات فوراً واکنش تند را در پی داشت. وزارت خارجه ایالات متحده گفت حمله های لفظی بر سفیر خلیلزاد به معنای حمله بر این وزارت است و اینکه چنین سخنان روابط میان افغانستان و ایالات متحده و روند صلح را خدشه‌دار کرده می تواند.
شنونده رادیو آزادی است تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. می رویم به پروان، جایی که درخواستها برای اجرای پروژه های انکشافی مؤثر و متوازن مطرح است. بیشتر در این مورد از احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل بشنوید.
راه اندازی برنامه های انکشافی و رسیدگی به مشکلات مردم در ولایت پروان از این راه گذر به نحوه مورد انتقاد منابع مسئول قرار دارد. یکی از برنامه های وسیعی که پروژه های مختلف در چارچوب آن در محلات راه اندازی می شود برنامه میثاق شهروندی است. فضل‌الدین عیار والی پروان که در مراسم ارزیابی برنامه میثاق شهروندی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان صحبت می‌کرد، از آنچه که نبود پروژه‌های انکشافی متوازن در نقاط مختلف این ولایت می‌گوید، انتقاد کرده از مسئولان برنامه میثاق شهروندی می‌خواهد که پروژه‌های توسعه‌ای را به گونه یکسان در تمام نقاط مختلف این ولایت تطبیق کند.
در همه پروژه‌ها آینده دیده شه، پروژه عامل منفعه باشه، دوم دیگه سروهایی که میشه انکشاف متوازن ما شما در همه ساعت در نظر بگیره که ما ببینیم که مثلا ولایت بندی کنیم کدام منطقه می ما مثلا چی ضرورت داره، چی کار اساسی صورت میگیره. هدف ایست که کارهای اساسی بنیادی که آینده دیده شه، یک نظر مردم جمع‌بندی شه و ضرورت‌ها جمع‌بندی شه.
با این حال شماری از فعالان جامعه مدنی ولایت پروان به این باورند که بی‌کیفیت اجرا شدن پروژه های انکشافی در روستاها یکی از معضلات دانسته می شود که باید جلوی این نواقص در پروژه ها گرفته شود. شفیع مشفق مسئول مجتمع فعالان جامعه مدنی ولایت پروان در این مورد می گوید:
برنامه را که هم حساب شرطی می سازن مثل برنامه معیشت بدیل نباشه. شما ببینید ابو سکتور را اعمال کنید، مردم پیشنهاد میکنه اولویت نام یک متر کار کنید پخته اساسی توسعه باید که عواید داشته باشه، خودی بدانه دوامدار باقی ماند.
اما مسئولان برنامه ملی میثاق شهروندی ولایت پروان میگویند که برای تطبیق با کیفیت پروژه های توسعه‌ای در این ولایت تلاش خواهند کرد. در این حال مسئولان اداره انکشاف دهات ولایت پروان میگویند که از روند کاری پروژه های توسعه‌ای برنامه میثاق شهروندی به صورت جدی نظارت خواهند کرد. جان محمد حکمتجو رئیس اداره انکشاف دهات ولایت پروان میگوید
میثاق متحد است تا خدمات اساسی معیاری را به هر قریه دیهات و محله شهری نظر به اولویت‌هایشان برساند. میثاق صدای افراد آسیب پذیر جامعه مانند زنان، بازگشت کنندگان و فقرا را بلند می‌سازد. عرضه اقل خدمات و تضمین معیارهای خدمت کرایه که پیش میرد، دسترسی هماهنگانی با آشامیدنی، اعمار زیرساخت‌های روستایی، اعمار و تهیه برق عمومی، دسترسی به سرک عمومی، زیرساخت‌های کوچک آبیاری و غیره میباشد.
برنامه ملی میثاق شهروندی در سال 2016 جایگزین برنامه همبستگی ملی شد، برنامه‌ای که برای رشد فعالیت‌های مردم در روستاها و خودکفایی مردم در نظر گرفته شده بود. حالا انتظار می‌رود که این برنامه پروژه‌های ناتمام همبستگی ملی را در سراسر کشور از طریق برنامه میثاق شهروندی تکمیل کند. رادیو آزادی.
نه و 21 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله بر دو مسجد در نیوزیلند را به شدت نکوهش کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هم در حساب تویتر خود این حملات را تقبیه کرده و گفته که با صدر اعظم نیوزیلند تلفنی صحبت کرده و ابراز همدردی و تسلیت کرده. بیشتر در این مورد از سید سمی عباس بشنوید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد شام گذشته تیراندازی در دو مسجد در نیوزیلند را که در آن 49 نفر کشته شدند یک عمل وحشیانه و بزدلانه خوانده و گفت که حرکت‌های تروریستی، جنایتکاری و غیر قابل توجیه می باشند. وزیر خارجه امریکا مایک پامپیو دیروز اظهار داشت حکومت امریکا حملات بر دو مسجد در نیوزیلند را با شدت محکوم می کند. او دیروز به خبرنگاران در واشنگتن گفت حکومت امریکا آماده است که به نیوزیلند هر نوع کمک را فراهم بسازد. در همین مورد مشاور امنیت ملی امریکا جان بالتر هم روز گذشته به خبرنگاران سخن گفت. ما از این واقعه که معلوم می شود از روی نفرت صورت گرفته و یک عمل تروریستی می باشد بسیار ناراحت هستیم. ما با سفیر خود در نیوزیلند در تماس هستیم و وزارت خارجه این موضوع را بررسی می کند. در شهر کریستچرچ نیوزیلند دیروز در دو مسجد بر افرادی که برای ادای نماز جمعه رفته بودند حمله صورت گرفت. رئیس پلیس نیوزیلند مایک بوش دیروز به خبرنگاران گفت که در مسجد النور شمار کشته شده ها 41 نفر بود و در مسجد دیگر به نام لاین وود 7 نفر کشته شدند. با گفته او در شفاخانه کریستچرچ 40 زخمی بستر شدند که یک تن از آنها نیز بعداً جان داد و تعداد کشته شده ها مجموعاً به 49 نفر رسید. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی دیروز در بروکسل به خبرنگاران اظهار داشت در این مورد با صدراعظم نیوزیلند صحبت کرده و خواهان جلوگیری افزایش چنین حملات نفرت انگیز شده است. وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشوغلو گفته است که تبلیغات ضد اسلام و ایجاد ترس از این دین یکی از دلایل حمله دیروز می باشد. تنها حمله کنندگان نه بلکه سیاستمداران مسئول و رسانه ها نیز با نشر نظریات ضد دین اسلام و تقویه نفرت علیه مسلمانان مسئول حملات دیروز می باشند. رئیس پلیس نیوزیلند مایک بوش به خبرنگاران گفت که در رابطه با حملات دیروزه یک نفر که کمتر از 30 سال عمر دارد دستگیر شده که امروز به محکمه معرفی می شود. رئیس پلیس افزود که کدام معلومات قبلی در مورد چنین حادثه به آنها نرسیده بود ولی اکنون تحقیقات دقیق را شروع کردند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام ها روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا شماری از پیام‌های شما را می‌شنویم.
پیام‌ها و نظریات شما.
بنده از ولایت تخار، از ولسوالی دشت قلعه. از 20 روز می شود که این مردم 2000 نفر مهاجر شده بودن، ریاست مهاجرین افغانستان اینا را سروی کرد. حساب مواد دادنش ایچ حسابش معلوم نیست، یا این مردم را ایچ حساب نفوس حساب نمی کند، یا که دولت بودجه امکانات ندارد. شکایت بنده را به دوست مسئولین برسانید. خدا حافظ. از ولسوالی دشت قلعه.
خودم محمد از فرز کوتل، مربوط ولسوالی کوچمن، در نمایندگی از 5000 فامیل فرز کوتل ولسوالی کوچمن. ما مردم فرز کوتل از مرکز ولسوالی دور افتاده تقریبا 100 کیلومتر به طرف شرق ولسوالی کوچمن رسیدیم. ما مردم فرز کوتل از سایه ولسوالی دور افتاده از اثر برفباری زیاد تقریبا در مسیر خانه های ما فعلا از 2 متر زیادتر برسخیدم. ما مردم خیلی با فاجعه انسانی رو برو هستیم. سرکی ما که از ولسوالی کردستان گرفته می شود تا با ولسوالی تیوره از این مسیر رای ما میگذاره 120 کیلومتر بالای سرک 2 متر برسخیده است. از این دولت ما خواهشمندیم سرک ما رو باز کنه، به این دفعه از کمک‌های عاجل با ما همکاری کنه. السلام.
علی خان هستیم از ولایت سریپول، از ولسوالی گوسفندی. اینجا از قیره الوان، اینجا آنتنا کار نمی کنه، شبکه روشن فعال نیست، اوغان بیسیم نیست، سلام نیست. یک پایه دیوه هست، یک دانه از اتصالات هست، تو جای نصب کرده که نیست. همی ولسوالی گوسفندی کار نمی کنه. از شما خواهش میکنین که همی آواز مرا به مسئولین برسانین که همی تلفن های ما کار بکنه.
پیام شما، نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. اگر شما هم پیام و نظری دارید، به این شماره تلفن پیامگیر ما لطفاً پیام بفرستید. 0700-08-46-20. تکرار میکنم، 0700-08-46-20. منتظر پیام های شما هستیم.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خوست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
بله، در این برنامه هم منتظر پیام تماس های شما هستیم. شماره های تماس با این برنامه را بعداً به شما خواهیم گفت. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. زواک از هلمند می نویسد که پاکستان طرفدار موجودیت یک اردوی نیرومند در افغانستان نیست. مدقق از لوگر نوشته که نسبت به پروسه صلح افغانستان خوشبین است. جاوید از قندهار، طالبان باید وارد مذاکرات با حکومت افغانستان شوند. و فقیری از غور می نویسد که مردم افغانستان از جنگ خسته شدند. تشکر از پیام های شما. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 صبح به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز با مقامات بلند رتبه استخباراتی نظامی و سیاسی این کشور در مورد افغانستان عقب دروازه های بسته بحث کرد. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان زلمه خلیلزاد با اشاره به پروسه صلح افغانستان در حساب تویتر خود نوشته که در مسیر درست در حرکت هستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد مأموریت این سازمان در افغانستان را به جای یک سال موقتاً برای 6 ماه تمدید کرد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفته به نمایندگان محکمه بین المللی جزایی که در مورد چگونگی فعالیت قوای آمریکا در افغانستان تحقیق می کنند ویزه آمریکا نخواهند داد. ایالات متحده آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا تحریم‌های نو را بر شماری از مقامات و تاجران روسی وضع کردند. این اقدام به خاطر آنچه مداخله‌های خصمانه روسیه در امور اوکراین خوانده شده صورت گرفت. و سارنوالان بلغاریا تحقیق را در مورد مسافرت اخیر مرد استرالیایی به بلغاریا آغاز کردند که بر طبق ادعاها مرد مسلح است که 49 تن را دیروز در دو مسجد در کرایستچرچ نیوزیلند کشت. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ممنون از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم، ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا احترام متقابل میان افراد با سواد و کم سواد خانواده رعایت می شود؟
اولادای ما سیار پامیده سن، ولی باز و مرا میگه که تو بیسواد استی، چیزی که می از بازار میارم میگه نه تو نمی پامی پدر.
چرا برخی افراد به گپ اشخاص بیسواد ارزش نمی دهند و به او احترام قائل نیستند؟
چون ما تحصیل کردیم، یک گپی میزنم، علمی گپ میزنم، ولی اونایی که تحصیل ندارن گپ میزنن، چیزی از کلات عقلی یاد گرفتن.
گاهی هم دیدید که تحصیل یافته ها را دست کم میگیرند و او را تحقیر میکنند.
میگه ای به این معنا نیست که تو دو کلمه میفهم، تو که زیادتر یک لباس کنه کردیم، یعنی ما میفهمم که ما این میگه که ما میزنم باید شما قبول کنیم.
موضوع این برنامه احترام متقابل میان افراد با سواد و بی سواد در خانواده هاست که آیا احترام متقابل نزد افراد با سواد و کم سواد موجود است یا خیر؟ بر علاوه گزارش در این رابطه نظریات مردم و مصاحبه با یک استاد جامعه شناس را نیز داریم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، توجه به حفظ حرمت خانواده در برخورد با یک دیگر و نگه داشتن حریم هر یک توسط دیگری از مهمترین عوامل زندگی سالم و بانشاد است. باید گفت چی افراد با سواد و چی کم سواد خانواده این درک را داشته باشند که احترام متقابل یکی از خصوصیات نیک هر فرد است که با در نظر داشتن این اصل می توانیم به پله های موفقیت برسیم. اما در برخی از خانواده ها دیده می شود که این موضوع را نادیده می گیرند. بر این اساس الگوی احترام هر یک نسبت به دیگری به خاطر همین تفاوت‌ها یکسان نمی‌ماند. چنانچه نوراقا یکی از کارمندان اجیر دولت در مورد احترام متقابل میان افراد با سواد و بی سواد خانواده از خود قصه می کند که سواد ندارد مگر فرزندانش که با سوادن چگونه از گپ‌های او سرپیچی می کنند.
ما خودم بی سواد استم از می خورتره که پدر ما فوت کرده ما نمی تو مزدوری تا به نمی مروزه آل امروز فل خدا اولادای ما کلان شده کل از بار ما صاحب درس تعلیم تربیت بسیار فامیده فامیده استن ولی باز ما را میگه که تو بی سواد استی تو چیزی که می از بازار میارم میگه نه تو نمی فهمی پدر تو چیزت نمی رسم ما میارم برات رفیقای بچه های می همه تو یکام چیز میکنن میگه نه پدر ما دیگه ما وسو میشینیم میگه نه که بی سواد است ما یکام قصه میکردم برای از اینا میگفت بان فن بگیرن سبا یک چیز یاد بگیرن ولی وا خنده میکنن وا هیچ طور نمیره که چی میگه فامیل سابقه آل رفت آل دیگه چیز و ساله فکر داریم زن داریم چی کنیم قلم و سواد نیست به شما هیچ و احترام نیست به سواد فامیل پدر.
گفته می شود برخورداری از سواد رابطه حسنه با دیگران و یا ارتباطات بین فردی مطلوب مقوله است که به خودی خود به دست نمی آید و دانش و مهارت بالای را می طلبد. اما برخی تحصیل یافته ها هم اند که مورد نکوهش قرار می گیرند. مسعوده قریزاده باشنده شهر کابل که تحصیلات عالی دارد از برخی دوستان و اطرافیان خود که کم سواد است گلایه نموده و از بهترامی میان چنین اشخاص توضیحات دارد که با هم می شنویم.
چون خودم در خانواده روشن فکر به دنیا آمدیم اما با باز خانواده که ما روبرو شدیم امی گپ هایی که عام است که تو سطح تحصیل هم اگر داری باید این کار رو بکنی تیم نظر مورد قبولشان ندارم میگه نظر به تجربه که ما داریم این گپ هایی که شما امروز میزنید مورد قبول ما نیست با خشونت زیاد حتی در اجتماع همه قسم است میگه این به این معنا نیست که تو دو کلمه میفهمی تو که زیادتر یک لباس کن کردیم یعنی من میفهمم که من این گپ که من میزنم باید شما قبول کنین ولی که گپشان مورد قبول نیست. بعضی وقتا تو واقع میشه که تو حرفای میزنن کسی که سواد ندارد من سطح سوادش پایین‌تر است یعنی گپ را میزنه که اینمی مفهوم میرسانه که آدم باعث خجالتی انسان میشه یعنی اگر هر قدر او درس خوانده باشه و تجربه داشته گپ می دختری که تحصیل کرده درست باشه بازم مورد توجه قرار نمیگیره در مقابل هزیمی بگومگوها بهترمی ها پیدا میشه یعنی نمیتونه که یکی به دیگر احترام و شفقت از بین میره باعث رنجش ماسی امی حرفا و گپ هایی که امروز وجود دارد در محیطی که ما زیست میکنیم.
مهوش یکی از کارمندان دولت میگوید احترام متقابل میان اکثر افراد موجود است و موضوع احترام به با سواد و بی سواد ربط ندارد بل از تربیت انسان شکل میگیرد.
ما احترام چیزی هست که به سواد و بی سواد فکر نمی کنم ارتباط داشته باشه. خانواده ما فضل خدا ما در خانواده روشن فکر به دنیا آمدیم که بان که مادرم سواد کافی نداشت ولی یک احترام خاص به پدرم داشت و همچنان پدرم به مادرم و به ما و ما به مادر و پدر خود و ما فکر می کنم که در تمام خانواده ها باید امیر قم باشه.
خانم هیله غرشین رئیس انستیتوت علوم صحی زنان افغان کمپلکس تعلیمی و تحصیلی مورا در مورد احترام متقابل میان افراد با سواد و بی سواد به چند نکته مهم اشاره می کند و احترام متقابل را یک اصل انسانی می خواند.
احترام متقابل یک موضوعی است که اصل فرهنگ ما روش استوار است و احترام است که ما را به جاگاه ها یا مقام های بلندی که آرزو داریم میرسانه که احترام متقابل بین کسایی که باسواد هستن و یا کسایی که تحصیل یا تعلیم ندارن این موضوع باید اصلا مطرح نباشه. اشخاصی را داریم که درست هستن که اونا تحصیل نکردن یعنی به مکتب نرفتن ولی در پهلوش چنان مشوره های مفید و چنان موضوعات مفید را ارائه میکنن که حتی بسیاری مشکلات را حل می سازن. پس باید یک دیگر خود احترام داشته باشیم.
شنونده های عزیز، اکنون نظریات عده از مردم را در مورد احترام متقابل میان افراد بی سواد و با سواد گرفتیم که مشنویم.
راستم فارغ از رشته ادبیات انگلیسی در بین افراد با سواد خانواده و بی سواد خانواده فرق زیاد وجود داره چون ما تحصیل کردیم یک گپ میزنم علمی گپ میزنم ولی اونایی که تحصیل ندارن گپ میزنن اونا چیزی از کلات و عقلی یاد گرفتن از به این دلیل ما با گپاشان موافق نیستم.
مدیسان باشنده ولسوالی چهارسه ولایت کابل
در قدم نخست باید تمام اشخاص با همدیگر احترام متقابل داشته باشند با نظریات یکی دیگرشون عرض قائل باشند و چی با سواد باشه چی بی سواد باشه اما گپ های مثبت را بیاموزن بر دیگران هم اونار تفهیم بکنن.
استاد ساز عبدالهادی قریشی است از بشنده شهر کابل. ما بیشتر به فکر هستم که احترام یادگی خدا باید داشته باشه تا که خانواده و از نگاه سطح سواد بالاتر و خوبتر از نگاه شخصت و شخصت داشتنی خوبتر و بهتر جلب بکنه.
سهیل کبیر هستم، باشنده کابل. وقتی که خانواده ها بخواهند که احترام متقابل بین افراد باسواد یا بیسواد وجود داشته باشه، این همی احترام متقابل صرف به محبت ایجاد میشه.
دوستان گرامی، در رابطه با موضوع احترام متقابل میان افراد باسواد و کم سواد خانواده، با صحابه را همکارم مهریه انوری با استاد امید افغان، جامعه شناس و کارشناس مسائل اجتماعی انجام داده است که این موضوع را از دو بود آن که یکی بود اخلاقی است و دیگر بود دینی آن می باشد در گفته و شنودی واضح می سازد.
استاد، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که در بعض خانواده‌ها احترام متقابل میان افرادی که باسواد است و افرادی که بی‌سواد هستند یعنی دیده نمی‌شه. علتش چی است؟
ما از دو روی کرد وارد از این بحث میشم. یک روی کرد دینی داره و یکی روی کرد هم مسائل بیرون دینی دارن. در روی کرد دینی اگه توجه بکنیم، اولی که احترام متقابل با یکی دیگر خیلی مهم است از لحاظ اخلاقی و اینا، چی باسواد باشین چی بی‌سواد باشین، با دین زکات و اینا رعایت شون. خب دین باز میگه که آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند مساوی هستند. در قرآن هم اشاره شدن کسایی که میدانند اونا یک کمک مرتبهشون بالاتر از کسایی که نمیدانند. اینی تعارض نقش ها و اینا را جامعه شناسا میگن که با یک رویکرد خیلی مسالمت آمیز اونا رو ما باید یک پروسی آگاهی دهی قرار باید بدیم و از طرف دیگر فرزندا هم باید این تربیه سالم داشته باشن که بله، شما با تکنولوژی جدید با مسائل روز آشنایی دارین، ولیکن به ارزش ها و به یک اهداف و با یک سری مرام های پدر و مادر اینا احترام باید بگذارن. یعنی یک کار خیلی با یک روحی مثبت اونا را قناعت بدیم، اما نه با روحی بی‌نزاکتی.
خانواده هایی که احترام متقابل میانشان وجود نداره، مثلا خانواده هایی که میان افراد با سواد و بی سواد میبینی که یعنی نزاکت های پیدا میشه، چه مشکلات را بار بیاره در خود خانواده همی قسم در محیط؟
دو دسته مشکلات تقسیم بندی میکنیم. یک دسته مشکلات ایست که ما مو حسن نیت نسبت به دیگه از بین میبریم. وقتی که احترام متقابل وجود نداشته باشه، آرام آرام اعتماد از بین میرن. وقتی که احترام متقابل وجود نداشته باشن، خود به خود سوار روزی که من به عنوان یک انسان همه کارها را انجام داده نمیتونم، من مو تعاون یا حس همکاری از اون نسبت به خود از بین میبرم. سوار روز من احتیاج به چیزی پیدا میکنم و بعد وقتی که او رو من شکستاندیم، دیگه او آدم نمیتونه که مثلا مرا کمک بکنه یا دلش نمیخواد، چون ما او رو به احترامی کردیم. یعنی ما آسیب های از لحاظ مسائل نزاکت ها و تعاملات اجتماعی داریم. آسیب دوم به خود شخص برمیگرده، یعنی اخلاق و وجدان اخلاقی درونی خود فرد آرام آرام لطمه پیدا میکنن. تو ات وقت میشه که پدر احترام نکو، مادر احترام نکو، برادر احترام نکو، آرام آرام به خود احترام نمیکنن، چونان به انزوا میرن که به خودشان هم ضربه اول لطمه وارد میکنن.
خانواده هایی که خوب است میان افراد با سواد و بی سواد یعنی یک احترام متقابل وجود داره، نزاکت ها در نظر گرفته میشه، چی خوبیایی را شاید اینا ببینن؟
فوق العاده اول خود انسان سالم در خانواده شان تربیه میشه. دوم، حس انسجام و همبستگی در بین خودشان ایجاد میشن. اعتماد متقابل باعث میشه که زندگیتان زیبا شون و در یک زندگی با یک لبخند و با آرامش زندگی بکنین.
در آخر میخواستیم استاد محترم بفهمیم در خانواده هایی که احترام متقابل میان افراد با سواد و بی سواد دیده نمیشه، برای راه حلش یا برای راهنماییش باید چی گفته شود که امی قسم خانواده ها هم باید یک راه حل داشته باشن؟
من حس میکنم که هر آن کسانی که صدای ما را میشنوند باسواد هستند، کلان هستند، ما دیگرا را متهم نسازیم. ما محکوم بیستیم که باید احترام بکنیم. یعنی باسوادا 100% باید خود ملزم بی بدانند که برادر بی سواد خود، کاکا، پدر یا هر کسی که هستن از لحاظ سواد احترام بکنن. اصل که میتونین به دیگرا یاد بدین این میست که شما او را احترام کنید تا شما خودتان احترام شوید.
بسیار تشکر استاد.
شنونده های عزیز، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که مهریه انوری آن را تهیه کرده بود و من فوزیه نوری برایتان تقدیم کردم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
اگر دموکراسی نمی بود.
استبداد می بود.
مردم تماما در تاریکی می ماندن.
رسانه آزاد نمی شد.
مکتب دختران نمی بود. سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارج، به برنامه ما خوش آمدین. اما طوره که می فهمین، ما همیشه با یک مربای مرچ تند و تیز می آییم که با خوردنش مزه زندگی رو بفهمین. انتخابات خو خلاص شد، اما تاثیراتش سر بعضی از افراد و اشخاص هنوز هم مانده. یک تعداد در وقت انتخابات خوب چاق شده بودن. اگه بگپای ما باور ندارین، قسمت اول برنامه رو بشنوین.
اوه شربت یاسب، تو کجا و اینجا کجا؟ السلام علیکم.
علیکم سلام، مانده نباشی پدرگل خان، تو چطور هستی؟ چی حال داری؟ خوب هستی؟
زنده باشی شربت یاسب. در این روزا این طرف های ما نمیایی؟ خیرت خو هست؟ کدام میمان از خارج خو نداری چطور؟
نه بابا، میمان خارجی چی؟ از ما کل خیش قوم ما در وطن هستن. والا پدرگل جان بیادر، از تو چی پد کنم؟ مصروفیت تو زیاد از دیگه.
درست است که مصروفیت ها زیاد است، اما ایره بگو که چی خوردی که رنگ روی تغییر کرده و چاق شدی و گردن انداختی؟ چند وقت پیش که دیدم تا کومگک های دروی تماتو چقر رفته بود و کلیت اما تو انار خوشگواری شده بود، مگر آل نام خدا؟
ایش گپ نسبت را گل خان، اما تو به نظرت میایه ما و چاق شدن بسیار دور هستیم بده؟
نه بخیالم که کدام کاره که نو پیدا کده و دل جمع شده که وزن گرفتی.
نه بابا، یفا نیست بگم با
خیال من در کدام اینجا چوق شدی و دلاری ماش میگیری که اترنگ رو یک تغییر کده؟
ای بیادر، چقدر تو ساده استی. ما مردم کی میتونیم که در اینجا چوق شویم؟ در اینجا تا که بچه کاکا و بیادر و خیشه ها و قوم های نزدیکت نباشه، چوق شدنت مشکل از بیادر.
میافتم خیات من کدام ماش سوپر اسکیل پیدا کردی که چاق شدی؟
نه بابا، ماش سوپر اسکیل خواست